حکمت سرطان. پرسش‌های عمیق مطرح شده درباره آینده هوش مصنوعی ما، پرسش‌های مربوط به رابطه بین کار، ارزش و معنای انسان بودن، زندگی شخصی مرا تحت شعاع قرار داد. من بیشتر سنین بزرگسالی خود را تحت سلطه یک اخلاق کاری تقریباً متعصبانه سپری کردم و تقریباً تمام وقت و انرژی خود را صرف کارم می کردم و وقت بسیار کمی را به خانواده یا دوستانم اختصاص می دادم. احساس من از ارزشمندی خیش به دستاوردهای شغلی، تواناییم برای ایجاد ارزش اقتصادی و گسترش نفوذم در جهان بستگی داشت. من کار تحقیقی خود را روی ساخت الگوریتم های هرچه قدرتمندتر هوش مصنوعی انجام دادم. در طول دوره انجام این کار، من زندگی خود را به عنوان نوعی الگوریتم بهینه‌سازی با اهداف مشخص تصور می کردم. به حد اکثر رساندن نفوذ شخصی و به حد اقل رساندن چیزهایی که کمکی به اهدافم نمی کردند. در تلاش بودم تا همه چیز را در زندگی خود تعیین کنم. ورودی ها را متعادل و الگوریتم درستی را تنظیم کنم. البته من همسر و دخترانم را به طور کامل نادیده نگرفتم و همیشه به دنبال این بودم که به اندازه کافی با آنها وقت بگذرانم تا گلایه نکنند. به محض اینکه احساس می کردم این وظیفه انجام شده، به سرعت به کارم، یعنی پاسخ دادن به ایمیل ها، راه اندازی محصولات، تأمین مالی شرکت ها و سخنرانی ها مشغول می شدم. حتی در اعماق خواب نیز بدنم به طور طبیعی دو بار در شب، یعنی ساعت 2 و 5 بیدار می شود تا به ایمیل های آمریکایی ها پاسخ دهد. این وظیفه وسواسی برای کار بدون پاداش نمانده است. من به یکی از بزرگترین پژوهشگران هوش مصنوعی در جهان تبدیل شدم. بهترین مؤسسه پژوهشی علوم رایانه را در آسیا تأسیس کردم. گوگل چین را راه اندازی کردم. صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر موفق خیش را به وجود آوردم. چندین کتاب پرفروش در چین نوشتم و یکی از بزرگترین رسانه‌های اجتماعی در چین را راه اندازی کردم. با هر معیار بی‌طرفانه‌ای، الگوریتم به اصطلاح شخصی من موفقیتی فوق‌العاده بود. و بعد همه چیز به یک بار فرو ریخت. در سپتامبر 2013 تشخیص دادند که به سرطان لمفوم مرحله 4 دچار شدم. در یک لحظه جهان الگوریتم‌های ذهنی و دستاوردهای شخصیم فرو ریخت. هیچ کدام اینها اکنون نمی توانستند نجاتم بدهند یا راحتی و معنایی برایم فراهم بیاورند. مانند اغلب انسان‌هایی که ناگهان با مرگشان مواجه می شوند، مملو از ترس از آینده بودم و تأسفی عمیق و جانفرسا نسبت به شیوه سپری کردن زندگیم احساس می کردم. سالهای متوالی فرصت گذراندن وقت و ابراز عشق به نزدیکترین افراد زندگی خود را نادیده گرفته بودم. خانواده‌ام چیزی جز گرما و عشق به من نداده بودند و من بر اساس محاسبات سرد واکنش نشان می دادم. در واقع در تلاش برای ایجاد ماشین‌هایی که مانند انسان‌ها فکر کنند به فردی تبدیل شده بودم که مانند ماشین فکر می‌کرد. سرطانم رو به بهبودی است و دیگر زندگیم را تهدید نمی‌کند. اما بارقه‌هایی که از این برخورد شخصی با مرگ در من ظهور کردند با من خواهند ماند. آنها مرا رهبری می‌کنند تا اولویت‌هایم را بازنگری کنم و زندگیم را کاملا تغییر دهم. اکنون وقت بیشتری را با همسر و دخترانم می گذرانم و تلاش می کنم به مادر سال خورده‌ام نزدیکتر شوم. به طور چشمگیری حضور در رسانه‌های اجتماعی را کاهش دادم و آن زمان را به ملاقات و تلاش برای کمک به جوانانی که به من مراجعه می کنند اختصاص می دهم. از کسانی که به آنان بدی کرده‌ام طلب بخشش می کنم و سعی می کنم همکار مهربانتر و دلسوزتری باشم. بالاتر از همه، زندگی به عنوان یک الگوریتم را که به دنبال بهینه‌سازی نفوذ است کنار گذاشتم. در عوض سعی می کنم انرژی خود را صرف انجام کاری کنم که متوجه شدم واقعا معنای زندگی بشری است. همان ابراز عشق و محبت به اطرافیانمان. این تجربه نزدیک به مرگ همچنین در این باره که چگونه انسان‌ها می‌توانند با هوش مصنوعی همزیستی کنند، دیدگاه تازه‌ای به من بخشید. بله، این فناوری هم ارزش اقتصادی فراوان ایجاد می‌کند و هم تعداد زیادی شغل را از بین می‌برد. اگر بدام ذهنیتی بیافتیم که ارزش اقتصادی ما را مساوی با ارزش انسانیمان برآورد می‌کند، این گذار به عصر هوش مصنوعی جوامع ما را تخریب و محیط روانی فردیمان را ویران می‌کند. اما راه دیگری هم وجود دارد. فرصتی برای استفاده از هوش مصنوعی تا بتواند آنچه را که به راستی از ما انسان می‌سازد دو برابر کند. این مسیر آسان نخواهد بود، اما اعتقاد دارم که بالاترین امید ما این است که نه تنها در این دوره زنده بمانیم، بلکه در حقیقت پرورش پیدا کنیم. این سفری است که من در زندگی خود در پیش گرفتم و تمرکز خود را از ماشین‌ها به انسان‌ها و از هوش به عشق تغییر دادم. 16 دسامبر 1991 در اطرافم هرج و مرج معمول تولد یک نوزاد برپا بود. پرستاران و پزشکان در پوشش‌های بهداشتی به اتاق داخل و از آن خارج می‌شدند و مشغول بررسی و اندازه‌گیری سرم‌ها بودند. همسرم شنلینگ روی تخت بیمارستان خوابیده بود. او در حال انجام سخت‌ترین فعالیت جسمی و روانی بود که یک انسان می‌تواند انجام دهد. آوردن انسانی دیگر به جهان. 16 دسامبر 1991 بود و من برای اولین بار داشتم پدر می شدم. پزشک به من گفت کار پیچیده‌ای در پیش داریم، زیرا سر کودک به جای اینکه روبه پایین باشد روبه بالاست و سرش به طرف شکم قرار گرفته است. معنایش این بود که شنلینگ ممکن است به بخش سزارین منتقل شود. من اتاق را با نگرانی ترک کردم. حتی بیشتر از اغلب پدرانی که در چنین روز بزرگی چشم به راه هستند. نگران سلامتی شنلینگ و فرزندم بودم. اما ذهنم به طور کامل متوجه اتاق زایمان نبود. زیرا در آن روز قرار بود پروژه‌ای را به جان اسکالی، مدیرم در شرکت اپل و یکی از قدرتمندترین مردان جهان فناوری ارائه دهم. یک سال پیشتر به عنوان دانشمند ارشد تشخیص گفتار به اپل پیوستم و این ارائه فرصتی بود تا اسکالای پیشنهاد ما را برای استفاده از ترکیب گفتار در کامپیوترهای مکینتاش و تشخیص گفتار در همه انواع جدید مکینتاش تایید کند. تلاش همسرم ادامه داشت و من همچنان نگران گذشتن ساعتها بودم. بسیار امیدوار بودم که او در زمان مناسب فارغ شود تا بتوانم به موقع برای برگزاری جلسه به اداره برگردم. همانطور که در اتاق قدم می زدم، همکارانم تماس گرفتند و پرسیدند آیا باید جلسه را لغو کنیم یا کس دیگری جلسه ارائه به اسکالی را برگزار کند. گفتم نه، فکر می کنم خودم بتوانم برنامه را به انجام برسانم. اما از آنجایی که زایمان طولانی شد، به نظر بسیار بعید می رسید که این اتفاق بیفتد و من واقعاً درباره آنچه باید انجام می دادم مردد بودم. آیا کنار همسرم بمانم یا به یک جلسه مهم بپیوندم؟ ارائه کار با چنین مشکلی ذهن مهندسی تعلیم دیده مرا درگیر می کرد. همه گزینه‌ها را به شکل ورودی و خروجی محاسبه کردم تا تأثیر خود را بر نتایج قابل اندازه‌گیری به حد اکثر برسانم. اینکه شاهد تولد اولین فرزندم باشم عالی خواهد بود. اما چه من آنجا باشم و چه نباشم، دخترم متولد خواهد شد. از سوی دیگر اگر این گفتگو با اسکالی را از دست می‌دادم، می‌توانست تأثیر بسیار قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. در این فکر بودم که شاید نرم‌افزار به خوبی صدای جایگزین من واکنش نشان ندهد. قادر بودم که بهترین عملکرد را از آن دریافت کنم و اسکالای ممکن است تحقیقات تشخیص گفتار را به بعد موکول کند، یا شاید او پروژه را قبول کند اما شخص دیگری به جز مرا مسئول آن قرار بدهد. تصور می کردم سرنوشت متعادل نگه داشتن تحقیقات هوش مصنوعی و به حد اکثر رساندن شانس موفقیت به سادگی به این معناست که مجبورم در اتاق ارائه حضور پیدا کنم. غرق در افکار خودم بودم که دکتر به من اطلاع داد آنها سزارین فوری انجام خواهند داد. در حالی که من همچنان در کشمکش بودم، همسرم را با عجله به اتاق عمل بردند و یک ساعت بعد من و شنلینگ دختر کوچکمان را در آغوش گرفتیم. ما ستایی مدتی را با هم گذراندیم و در زمان ناچیز باقی مانده من رفتم تا برنامه خود را ارائه دهم. جلسه خوب برگزار شد. اسکالای هم با پروژه موافقت کرد و از ما خواست تا نشستی تبلیغاتی برای محصولی که تولید کرده بودیم برگزار کنیم. این نشست به اجرایی در گفتگوهای تد منجر شد و مقاله‌ای را در مجله وال استریت به خود اختصاص داد و در برنامه صبح بخیر آمریکا در سال 1992 من و جان اسکالای این فناوری را برای میلیون‌ها بیننده ارائه کردیم. در آن برنامه از فرمانهای صوتی برای برنامه زمانبندی ملاقاتها، نوشتن چک و یک برنامه ضبط ویدیویی استفاده کردیم و اولین نمونه ها از عملکردهای آینده آن را نشان دادیم که تا 20 سال بعد به جریان اصلی سیری اپل و الکسای آمازون نخواهند پیوست. این پیروزی ها مرا سرشار از غرور و افتخار به خود و حرفم را نیز با قدرت تقویت کرد. اما حال که به عقب نگاه می کنم، می بینم این موفقیت های حرفه‌ایم نیستند که در ذهنم زنده می شوند، بلکه صحنه اتاق بیمارستان است که مجبور بودم بین تولد اولین فرزندم و جلسه اپل یکی را انتخاب کنم و من بسیار مایل بودم که جلسه را انتخاب کنم. امروز باید اعتراف کنم که عمیقاً شرمگینم، اما خیلی ناراحت نیستم و دلیل آن این است که مسئله فقط به یک جلسه ارتباط نداشت. این نمودی از یک ذهنیت شبه ماشینی است که دهه‌ها بر زندگی من حکم فرما بود. مرد آهنین. به عنوان مردی جوان، دانش کامپیوتری و هوش مصنوعی در من تنین افکن بودند، زیرا منطق کریستال های الگوریتم منعکس کننده روش فکری من بود. در اون زمان همه چیز زندگیم، اهم از دوستی، کار و زمان خانوادگی را به عنوان متغیرها یا ورودی های الگوریتم روانی خودم پردازش می کردم. می توانستید آنها را برای به دست آوردن مقدار دقیق مورد نیاز برای دستیابی به یک نتیجه خاص مشخص و اندازه‌گیری کنید. البته من مانند هر الگوریتم خوبی باید بین چندین هدف تعادل برقرار می کردم. رانندگی با اتومبیل تنها برای رسیدن به خانه با بالاترین سرعت بهینه‌سازی نبود، بلکه باید بدون نقض قوانین و در این حال کاهش خطر تصادف انجام می گرفت. به همین ترتیب مجبور بودم بین زندگی شخصی و حرفه‌ای خود تعادلی برقرار کنم. من به کلی پدری غایب و شوهری غافل با وجود ماجرای تولد دخترم یا پسری ناسپاس نبودم. الگوریتم‌های اجتماعی من به اندازه کافی خوب بود و به یادآوری سالگردها، دادن هدایای اندیشمندانه و گذراندن وقت با افراد خانواده ام متحد بودم. اما رویکرد من به این وظایف کوچک انگاری عمل کرد بود و در جستجوی راه‌هایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب در کمترین زمان ممکن بودم. الگوریتم اصلی من همیشه به نفع اهداف حرفه‌ایم گرایش داشت تا زمان کاری، نفوذ شخصی و وضعیت حرفه‌ای خود را به حد اکثر برسانم. وقتی که 4 هفته تعطیلات داشتم، یک یا دو هفته را با مادرم در تایوان یا خانواده‌ام در پکن می‌گذراندم و سپس به کار برمی‌گشتم. حتی زمانی که به خاطر یک عمل جراحی مجبور به دو هفته استراحت شدم، نتوانستم بیکار بمانم. من جرثقیل فلزی ساخته بودم که مانیتور یک کامپیوتر را در بالای بالشم آویزان نگه می داشت و آن را به صفحه کلید و ماوس متصل می کرد که می توانستم روی پای خود قرار بدهم و در عرض چند ساعت پس از عمل جراحی به ایمیل هایم پاسخ دادم. می خواستم کارکنان، کارفرمایان و طرفدارانم مرا به عنوان یک دستگاه مولد سوپر شارژ ببینند. کسی که دو برابر شخصی معمولی کار و نصف او استراحت می کند. همچنین این پیغامی نچندان دوستانه برای گروه بود که از آنها نیز انتظار تلاشی مشابه را دارم. همکارانم مرا با نام مستعار مرد آهنین صدا می کردند و من این لقب را دوست داشتم. این اخلاق کاری سبب بروز یک سبک زندگی پرهیجان شده است. من این فرصت را داشتم که در خط مقدم علم، قله کسب و کار جهانی و در معرض دید عموم قرار بگیرم. در سال 2013 افتخار این را داشتم که یکی از اسامی تایم 100 باشم. فهرست با نفوذترین افراد جهان که در این مجله تهیه می شود. می خواهید بر سنگ مزارتان چه بنویسند؟ هر یک از این دستاوردها فقط آتش درونم را شعله ورتر کردند. آنها به من فشار آوردند تا کار سختی را انجام بدهم و این شیوه زندگی را به میلیون‌ها جوان چینی تعلیم دهم. کتاب‌هایی با بالاترین فروش را با عناوینی مانند بهترین خود باشید و جهان را به جای متفاوت تبدیل کنید نوشتم. برای ارائه سخنرانی‌های الهام بخش، به دانشکده های سراسر کشورم سفر کردم. چین پس از قرنها فقر بار دیگر به عنوان قدرت جهانی ظهور کرد و من از دانشجویان چینی خواستم زمان را در اختیار خیش بگیرند و نقش خود را بر صفحات تاریخ حک کنند. به طرز کنایه‌آمیزی این سخنرانی ها را با تصویری قابل توجه به پایان می رساندم. تصویری از سنگ قبرم. با آنها گفتم، بهترین راه برای تحقق خواسته هایشان این است که تصور کنند مایلند چه نوشته‌ای بر سنگ قبر آنان درج شود. گفتم مأموریت من روشن و سنگ قبرم آماده است. در اینجا کای فولی دانشمند و مدیر اجرایی تجاری خفته است. او از طریق کار خود در شرکت‌های سطح بالای فناوری، پیشرفت‌های فنی پیچیده را به محصولاتی تبدیل کرد که برای همگان قابل استفاده باشند و همه بتوانند از آنها بهره‌مند شوند. این یک نتیجه‌گیری فوق‌العاده برای سخنرانی‌ها بود. فراخوانی برای اقداماتی که در آن زمان با آرمان‌های پرشور در سراسر کشور تکرار شد. چین با سرعتی بیش از هر کشور دیگری در تاریخ شروع به رشد و شکوفایی کرده و این هیجان وصف ناشدنی بود. کاملا احساس می کردم در جایگاه خودم قرار گرفتم و احساس قدرت می کردم. پس از خروج از گوگل و تأسیس سینوویشن ونچرز شروع به صرف زمان بیشتری برای راهنمایی جوانان کردم. من از طرفداران گسترده خود در درگاه شبه توییتر ویبو برای ارتباط مستقیم با دانشجویان چینی، ارائه راهنمایی و نوشتن نامه‌های باز استفاده کردم که در چند کتاب گردآوری شدند. گرچه یکی از معتبرترین سرمایه‌گذاران خطرپذیر کشور باقی مانده بودم، دانشجویان با عنوان استاد کایفو به من رجوع می‌کردند. افتخاری که در چین و کشورهای نزدیک به آن از جایگاه بالایی برخوردار است. من در این نقش به عنوان سرمشقی برای میلیون‌ها دانشجو عمل می‌کردم. اعتقاد داشتم این تمایل به تدریس، خودخواهی و آرزوی واقعی مرا برای کمک به دیگران ثابت می‌کرد. من در سخنرانی‌هایم در دانشگاه‌های چین بخش سنگ قبر را نگه داشتم، اما جملات آن را تغییر دادم. در اینجا کای فولی خفته است که در زمان اعتلای چین عاشق آموزش بود. او از طریق نوشتن، اینترنت و سخنرانی‌هایش به بسیاری از دانشجویان جوان کمک کرد. جوانانی که دوست داشتند او را استاد کای فو بخوانند. ارائه این سخنرانی برای مخاطبان افسون شده من یک جور نیروی محرکه بود. فکر می‌کردم این نوشته جدید پایان حتی بهتری برایم رقم خواهد زد و با طرفداران پرشمارم سخن خواهد گفت و همچنین حکمت خاصی در آن نهفته بود که با بالا رفتن سنم به دست آمده بود. من از دانشمند به مهندس و از مدیر اجرایی به استاد ترقی کرده بودم. در طول این راه توانسته بودم تأثیرات خیش بر جهان را به حد اکثر برسانم، در حالی که به طرفدارانم احساس گرما و همدلی منتقل می کردم. به خودم می گفتم الگوریتم ذهنی من به طرزی عالی تنظیم شده است. مواجهه با واقعیتی که در پشت این سنگ قبر پنهان شده بود، یعنی مرگم، به من فهماند که محاسباتم چقدر احمقانه و غلط انداز بودند.